بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 361.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ومما يؤيد المطلب ايضا صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري صوبا ولم يشترد على صاحبه شيئا تا آخر روایت. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته از اون 6 تا روایتی که مؤید صحت بیع فضولی بود، 3 تاش رو مطرح کردیم. ستای بعدی رو که امروز میخوایم مطرح بکنیم، من اجازه میخوام همین اول جلسمون مورد اول رو روایتش رو بخونیم، چون متن روایت رو ایشون نقل کرده. گرچه همینجور که جلسه گذشتم عرض کردم، روایاتی که ایشون اینجا نقل کرده برخی از قیودش رو نیاورده. من اون قیود رو که لازم میبینم عرض میکنم، شما هم متن روایت رو به طور کامل ببینید، تو فهم مطلب تأثیر گذاره. این روایت اول رو بذارید بخونیم از ابتدا. و من ما یعید المطلب ایزن، مورد چهارم از مواردی که تأیید میکنه مطلب رو، یعنی تأیید میکنه صحت بیع فضولی را، مثل موارد قبلی صحیحه حلبیس. ان الرجل یشتری صوبن، یک کسی میره یه لباسی رو میخره. ولم یشترد علی صاحبه شیئا، این شیئن یعنی خیارن، شرط خیار نمیکنه. آخه یه وقت شما لباس میخری میگه آقا یه هفته من خیار فسخ داشته باشم، شرط خیار میکنی. یه وقت نه، میخری معامله رو قطعیش میکنی، دیگه شرط خیار نمیکنی. این میگه لم یشترد علی صاحبه شیئاً، اما فکرهه ثم رده علی صاحبه. رفت خونه، لباس رو پوشید، جلو آینه وایستاد، هی این ور اون ورش کرد، نه اصلا بهش نمیاد. فکرهه یعنی از اون عرض کنم صوب خوشش نیامد، ثم رده علی صاحبه، برش گردون به صاحبش. فعبا ان یقبله الا به وضیعت، فروشنده گوه من پس نمیگیرم مگر یه چیز ازش کم کنی. مثلا فرض کنید لباس رو 10 درهم خریده بود، رفت پس بده، طرف گوه آقا تو که شرط خیار نکردی که من پس نمیگیرم، اگرم پس بگیرم به جای 10 درهم بگید 8 درهم بد میدم، مثلا 2 درهم شو کم میکنم. قال، این قال یعنی قال الامام علیه السلام، لا یصلح له ان یأخذ بوضیعه، جائز نیست برای بایع که این لباس رو پس بگیره بوضیعه، یعنی 2 درهم کم بذاره. چرا دوستان جائز نیست؟ به خاطر که اون 2 درهم اکل مال به باطله. بابت چه اون 2 درهم نگه داشته؟ رو چه حساب؟ اون 2 درهم بله؟ اگه بخره بله، بحث سر خریدن نیست، اقاله است. یه وقت میگه آقا اون معامله تمام، تو بیا یه معامله دیگه با هم انجام بدیم، اشکال نداره. اما یه وقت از پس گرفتن اقاله است، اقاله که شد نمیتونه کم کنه. فإن جهله، دقت کن، اگر بایع جاهل بود، فأخذه، این اخذه یعنی اخذه به وضیعه، یعنی 8 درهم پس داد لباسو گرفت. فباعه به اکثر من ثمنه، دقت کنید خوب اینجا رو، این خط آخرش مهمه. بعد همین لباسی که 8 درهم به طرف پس داده به یکی دیگه فروخ، یعنی به یه مشتری دومی فروخ، به اکثر من ثمنه. این ثمن یعنی چی؟ آه 8 درهمه، یعنی میگه بیش از این مقدار 8 درهم به یکی دیگه فروخ، مثلا به 9 درهم فروخ. ایشون میفهمد رده علا صاحبه الاول مازاد، مازاد یعنی 1 درهم اضافه رو باید برگردونه بهش. خب من از شما سوال میکنم، این که میگه 1 درهم رو برگردونه یعنی چی؟ کدوم بی؟ بارکلا. انگار میخواد امام علیه السلام بگه آقا تو این فروختن دومت که به مشتری دوم فروختی برای خودت نفروختی، برای کی فروختی؟ برای اون اولیه فروختی. انگار این لباس رو از طرف گرفتی، حالت امانتی دستت بوده، به نیت او فروختی. چون به نیت او فروختی پولش مال اونه دیگه ها. گرچه چه بسا اون نیت نکرده ها، چه بسا برای خودش هم فروخته، اصلا قصد خودش رو هم کرده. بله 8 درهم اون رو داده بود، اما حالا که 9 درهم فروخته میگه 1 درهم شم باید بهش بدی. انگار میخواد بگه این بیعه مال کیه؟ مال اونه، نه مال تو. ولذا ببینید میگه فإن الحکم برد مازاد، این که امام حکم کرد که اون 1 درهم اضافه رو برگردون، لا ينطبق بظاهره الا على صحه بیع الفضولی لنفسه، مگر بر صحت بیع فضولی اونم برای خودش. چون بایعه که لباس رو پس گرفت، الان که به مشتری دوم میفروشه، خیال میکنه این بیع مال کیه؟ مال خودشه، به قصد خودش هم میفروشه. ولذا میگه صحت بیع فضولی لنفسه. حالا یه سوال من از شما بکنم دوستان، ما بحثمون تو این مسئله اولا صحت بیع فضولی لنفسه بود یا للمالک؟ للمالک بود، ربطی لنفسه نداره. اما نگید شیخ اشتباه کرده آورده ها، اگر صحت بیع فضولی لنفسهی ثابت بشود، به طریق اولا صحت بیع فضولی للمالک اثبات میشه. یعنی بیع فضولی رو کسی بران خود طرف، یعنی فضولی بره مال مردم رو به قصد خودش بفروشه، اگه اون صحیح باشه به طریق اولا بره مالک باید صحیح باشه. اینم دوستان مورد پنجم. مورد ششم باز یه روایت دیگری است، و یمکن تأیید له ایضا به موثقه عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. این موثقه عبدالله، مراد از عبدالله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، تو پاورقیتون هم داره. موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، عن سمسار. سمسار یعنی کی آقا؟ این سمسار، سمسار خودمون نیستا، سمسار یعنی دلال، سمسار یعنی دلال. یعنی اگر یه کسی، ببینید اینجوری فرض بکنید، میخوام روایت خوب جا بیفته ها، مثلا فرض کنید یه کاروان تجاری قدیما رو فرض بکنید اومده تو شهر ها، اون بیرون شهر وایستاده، مردم دارن میرن برای چی؟ برای خرید. یه پیر مرد و پیر زنی هم هستن مایحتاج، کل سالشون همینجور مونده رو هم، میخوان برای یک سالشون مثلا خرید کنن. یه کسی رو میفرستن، یه پولی هم بهش میدن، میگن آقا تو برو، ما که اونجا نیستیم ببینیم چی داره، چی میخوایم چی نمیخوایم، باید بیام اونجا ببینیم، ما هم که نمیتونیم بیام، که دست و پا نداریم، تو برو جنس برای ما بیار، از اون جنسایی که تو آوردی هر کدوم دلمون خواست برمیداریم، هر کدومم دلمون نخواست بر نمیداریم، تو برو به یکی دیگه بفروش. درست شد؟ حالا بری تو سراغ عبارت، میگه ان سمسار یشتری بالعجر. کار این سمسار این است که میخره اجرت میگیره. میخره اجرت میگیره یعنی چی؟ یعنی میخره برای دیگران، پول واسطه گری و اجرت عمل خودش رو میگیره، برای خودش نمیخره ها، میخره بالعجر. بالعجر فی مقابل العجر، در مقابل عجر میخره، واسطه است دیگه، دلاله. فیدفع الیه الورق. ورق دوستان لغت معنا کرده، یعنی عرض کنم خدمت شما نقره مضروبه. نقره مضروبه چیه دوستان؟ درهم دیگه ها. دفع میکنه یه کسی، مثلا زید به این آقای سمسار درهم، درهم بهش میده، فیشتره تو علیه، شرط میکنه اون رجل بر این آقای سمسار، انک تعتی به مشترا به ما تشتری، تو بیار اون چرا خریدی، یعنی برو خرید کن اونا رو بیار، فما شئتو اخذتهو و ما شئتو ترکتهو، هرچی رو من دلم خواست ور میدارم، هرچی رو دلم نخواست ور نمیدارم، یعنی از اول باش تهی میکنه ها. فیض حب و فیشتری، این آقای واسطه، این آقای سمسار میره خریداشو میکنه، ثم یأتی بالمتاع، با متاع ها میاد پیش این آقا ها، فیقول بهش میگه آقا خذ ما رضیت و دع ما کرهت، هر چی رو دلت میخواد بردار، هر چی هم دلت میخواد بر ندار. خب این سوال رو از امام علیه السلام میکنه، این سوال بود که آقا این معامله اینجوری صحیح یا نه. حضرت فرمود لا بأس، فرمود اشکال نداره، هیچ مشکلی نداره. خب قبل از این که برم سراغ استدلال، که چجوری ما به این روایت برای صحت به یه فضولی استدلال بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میگه ما سه تا احتمال میدیم تو این روایت، ما سه تا احتمال تو این روایت داریم. قبل از استدلال من میخوام این سه تا احتمال رو براتون بخونم. هنوز سراغ استدلال نرفتیم، ما ذهنتون به این سمت نره که ما از کجای این روایت میتونیم استفاده بکنیم که بیع فضولی چیه صحیح، هنوز به اونجا نرسیدیم. ایشون میفرماید که یک احتمال اینه، بناء علی، بالای علی ان الاشتراب بنویس احتمال اول، صفحه بعد و یحتمل ان یکون لصاحب البرق، بالای یحتمل بنویس احتمال دوم، دو سطر بعدش و یحتمل ان یکون فضولی، یا بالاش بنویس احتمال سوم. درست شد؟ سه تا احتمالشون اول مطرح میکنه. حالا متن روایت رو شما دیدید، این احتمالات رو ببینید کدوم یکیش مورد پسند شماست. بناء علی ان الاشتراء من السمسار، بنابر این که اشتراء از سمسار، یحتمل ان یکون لنفسه، یعنی ممکنه بگیم دلالی که رفته جنس خریده، این جنس ها رو برای کی خریده؟ برای خودش خریده، نه به وکالت از اون مشتری که پول بهش داده بود، برای خودش خریده. لیکون الورقو علیه قرضن، پس پولی که اون بابا داده بود به این سمسار میشه چی؟ میشه قرض. میگه اون پول من فعلا به تو قرض میدم، تو برو برای خودت خرید کن. ببینید فرض رو چجوری تصویرش میکنه. فیبی او علا صاحب الورق مارزی هومن الامتعه، بعد وقتی جنسایی که برای خودش خریده بود میاره پیش این آقا، میفروشه به صاحب ورق اون چرا که راضی میشود او به آن من الامتعه و یوفیه دینه. وقتی که فروخ، خب بابتش پول میگیره دیگه ها، از اون پولی که بابت این کالاهایی که بهش فروخته انگار داره ازش میگیره، از اون چه کار میکنه؟ دین خودش رو، قرض خودش رو پس میده. این شد تصویر اول. تصویر اول رو دوباره عرض کنم، میگه درسته این پول داده، اما شما فکر نکنید این پول رو داره داده که او بره به وکالت از این آقا خرید کنه. آخه این نمیدونه که چی میخواد، چون بعداً بناس یه سریشو بپذیره یه سریشو نپذیره. بگیم آقا این پول رو قرض داده، اونم رفته برای خودش خرید کرده، بعد اومده جنسایی که این انتخاب کرده و خودش فروخت. اینجوری تصویرش بکنیم. فقط یه مشکلی اینجا وجود داره و اون مشکل این است که تو متن روایت داشت ان استمسار یشتری بالعجر، یشتری بالعجر با این نمیساده. چرا؟ چون ظاهر یشتری بالعجر این است که اون بابا میخره برای دیگران، فقط پول واسطه‌گریشو میگیره. مرحوم شیخ میفرماد این خراب نمیکنه کار ما رو. چرا؟ چون اون یشتری بالعجر داره کار کلی این آقا رو میگه، میگه این شغلش اینه، اما حالا تو خصوص این معامله خاص هم یشتری بالعجر بوده، این دیگه فهمیده نمیشه. ولذا میگه ولا ینافی هذا الاحتمال فرض السمسار فی الروایه ممن یشتری بالعجر، منافات نداره این احتمال اول با فرض سمسار در روایت از کسانی که یشتری بالعجر. چرا؟ لأن توصیفه بذالک، به خاطر اینکه توصیف سمسار به این که یشتریه بالعجر به اعتبار اصل حرفتهی و شغله، لا به ملاحظت هذه القضیه الشخصیه. این یک احتمال. احتمال دوم، و یحتمل ان یکون لصاحب الورق به اذنه ما جعل خيارا له على بائع الامتع، محتمل است که بوده باشد. ضمیر یکون رو به چی میزنید آقا؟ اشتراء سمسار. ممکن است که اشتراء سمسار برای خودش نبوده، برای کی بوده؟ لصاحب الورق بوده. میگم خب اگه برای صاحب ورق بوده، پس چطور شد که بعضیاشو برداشت بعضیاشو بر نداشت؟ میگه به اذنهی لصاحب الورق، به اذنهی ما جعل خیار برای اون صاحب ورق علی بائع الامتع، یعنی وقتی رفت این جنسا رو خرید کنه ها، به اون فروشنده گفت من خیار بگو فسق میخوام، دارم 10 تا از تو جنس میگیرم، احتمال داره 5 تاشو برگردونم، از اول شرط خیار کرد باهاش. خیلی فرق کرد با اولی ها. اولی همه جنسا رو برای خودش خرید، اینجا همه جنسا رو برای اون آقا میخره اما با شرط خیار. فیلتزم و بالبی فی ما رضیه و یفسخم فی ما کرهه، بعد که اومد پیش این آقا از 10 تا جنس 5 تاشو قبول کرد، معامله رو امضا کرد، 5 تاشم فسخ کرد، فیما کره او، اونی که خوشش نیومد فسخش کرد. اینم احتمال دوم. من از شما سوال کنم قبل از اینکه برم جلوتر، طبق این دو احتمال معامله ربطی به بیع فضولی داره یا نداره؟ هیچ ربطی نداره، اصلا بیع فضولی نیست. احتمال سوم، و یحتمل ان یکون فضولیا عن صاحب الورق، احتمال داره این بیع فضولی بوده. یعنی چی؟ یعنی این آقا اذن سابق برای خرید شیء خاص که نداشت از صاحب ورق، لذا رفت چیکار کرد؟ گفت آقا من میرم اونجا با پولی که این صاحب ورق بهم داده شراء فضولی انجام میدم. یحتمل ان یکون این اشتراء سمسار فضولی یعنی ان صاحب الورق. خب وقتی فضولی شد چی میشه؟ باید اجازه بگیره دیگه. میاد تو 5 تاش اجازه میده معامله تمام میشه، تو 5 تاش اجازه نمیده معامله تمام نمیشه. فیتخیر ما یرید و یرد ما یکره. خب من از شما سوال میکنم، با وجود 3 احتمالی که تو این روایت هست، میشه استناد کرد به این روایت برای صحت بیع فضولی یا نه؟
این
که قبلا هم اذن داده بودش، نه
دیگه،
اذن کلی یعنی چی؟ نه دیگه، نه اینو نگید. ببینید یه وقت هست میگه آقا تو برو بخر، اختیار با خودت، هر چی خریدی من قبول دارم، این باشه این اذنه. اما وقتی میگه برو بخر، 10 چیز که خریدی ممکنه مثلا لباس هم خریده باشی رنگش خوشش نیاد، اندازش بهش نخوره، کفش خریده یه ذره برای پاش مثلا پاشو بزنه خوشش نیاد از قیافش، این نمیشه اذن در بی. وقتی میگه آقا برو بخر، ممکنه من بعضیاشو بپذیرم بعضیاشو نپذیرم، این اذن در بی نشود. اذن در بی یا اذن در بی خاصه، میگه برو 100 کیلو برنج برام بخر، یا اذن عامه، میگه برو تو مایحتاج زندگی منو میدونی، هر چی خریدی قبول دارم. نیست دیگه، نه نه، جواب شما را دادم، حالا اون احتمالات کدومش بهتر کدومش بدتر اونو بذارید کنار. پس اذن سابق در کار نبوده به این معنا که بگیم آقا تو به عنوان وکالت از من برو هر چی خریده قبول دارم، این نبوده قطعا.
اون پولی که بهش داده چی
بوده؟ همین دیگه، طبق این احتمالات مختلف فرق میکنه. طبق احتمال اول قرض بوده، طبق احتمال دوم و سوم قرض نبوده. ببینید این پول رو داد، جنس هم میخواست، ما که منکر این نیستیم، جنس میخواست، اما این جنسی که میخواست به نحو خرید خاص یا خرید عام که همش رو قبول داشته باشه نبود. بله اصل معامله رو اجازه داد، اما اصل معامله رو اجازه داد، این از 10 خرید کرد، از یکی کفش خریده، از یکی پارچه خریده، از یکی لباس خریده، از یکی برنج خریده، این ممکنه 5 از این معاملات رو قبول داشته باشه، 5 قبول نداشته باشه. اونایی که قبول نداشته باشه چی میشه؟ اگه اجازه داده که شما میگید خب این معاملات تمام، اون 5 که اجازه نداد چی میشه؟ اصلا میتونه اجازه نده وقتی اذن سابق داده؟ بستگی داره. اگه این حرف سوم رو پذیرفتیم چرا اجازه لازمه؟ معامله فضولی بوده. اگر قول دوم رو پذیرفتیم میشه معامله خیاری. معامله خیاری اجازه نداده بود.
ایشون
نه کلی هم نداده. نه کلی داده نشد. باشه. ببین نه کلی، من هی زور میزنم برای اینکه اینو ردش کنم، با شما آخرش برمیگیری به همین. اجازه کلی اینه که تو بگی آقا شما منو وکیل کنی، بگی آقا مایحتاج زندگی منو، تو میدونی هر چی بخری خبر داری، مثلا طرف بابا به پسرش پول میده میگه تو که زندگی منو خبر داری، براش دوست داری مادرت بخری. این دیگه فردا اگر 10 خرید نمیگه 9 قبول دارم 1 قبول ندارم، تمامه. من از شما سوال میکنم اگر اذن داده بود بعد میتونه دب بکنه یا نه؟ کسی که اذن داده که بعد نمیتونه دب بکنه، بگه این آره این نه. همین که بعد میتونه از اول شرط میکنه میگه این 5 آره 5 تاش نه، معلوم میشه اذن کلی نداده. اگه اذن سابق داده باشه که تمامه، که الان گیر ما این حرفا نیست. مرحوم شیخ خیلی جالبه، ایشون میفرماد این 3 احتمالی که تو این روایت مطرحه به اطلاقهی، این حالا بیان منه، به اطلاقهی این روایت شامل هر 3 مورد میشه. چرا من اسم اطلاق رو پیش کشیدم؟ میدونه شیخ چی میفرماد؟ میفرماد وقتی حکم امام به عدم بعث بدون تفصیل بود، یعنی امام آخرش فرمودن لا بعث، هیچ وقت هیچ تفصیلی هم ندادن، نفرمودن که اگر عقد فضولی بود لا بعث، نفرمودن اگر به خیاری بود لا بعث، نفرمودن اگر اون پولا رو قرض گرفتی لا بعث، کلی گفت لا بعث. این کلی گفت لا بعث میدونی یعنی چی؟ یعنی امام میخواد بفرماد لا بعث، چه این پول قرض بوده، چه بیعتون فضولی بوده، چه بیعتون خیاری بوده، هر جور بوده لا بعث. معنای کلام امام اینه، ولذا میفرماد وقتی گفت هر جور بوده لا بعث، پس سومی هم لا بعث. نگاه کن، ولیس فی مورد الروایه ظهور فی اذن صاحب الورق للسمسار علی وجه ینافی کونه فضولیا. تو روایت ظهوری در اذن صاحب ورق به سمسار به طوری که منافات داشته باشه با فضولی بودنش، از این روایت این در نمیاد کما لا یخفا، چون این اذن اینجوری نداره که بعدن دیگه نتونه زیرش بزنه. فاذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، وقتی احتمال داره عرض کنم مورد سؤال هر سه وجهی رو که گذشت، و حکم الامام علیه السلام به عدم البعث، حکمم کرد امام علیه السلام به لا بعث بدون استفسار از محتملات، افاد ثبوت الحکم على جميع احتمالات، این افاده میکنه ثبوت حکم رو طبق همه احتمالات سگانه. پس انگار امام که فرمودن لا بعث، میخوان بگن علی ای حال لا بعث، این علی ای حال احتمال سوم رو هم میگیره.
خود
نیست اینجوری، چرا میگید ضعیفه؟ وجهشو بگید، وجه ضعفش چیه؟
خیلی ضعیف، آخه وقتی ما احتمال دوم بتونیم مطرح
کنیم، آخه از کجا خیار؟ خیارش از کجا؟ آخه احتمال دوم داره این رفته خیار. اتفاقا به نظر من احتمال دوم ضعیفتر از سومیه. احتمال دوم ضعیفتر، چون این که ببینید آقا، این معمولا این جنسایی که میاره برای این آقا، هر چی این برداشت نداشت نمیره پس بده. ببینید فضای اون معاملات سابق رو هم در نظر بگیرید، کاروان تجاری میومد، شما خرید تو میکردی تمام میشد، این نبود که 5 تاشو پذیرفته 5 تا دیگه رو بهش پس بدی. علی ای حال من خیلی نمیفهمم که این احتمال سوم ضعیفتر از اونایی دیگه باشه.
نمیشه بگیم که این قضیه شخصی بوده، مثلا بگیم که اون فرض رو امام میدونسته، واقعا اون یک تفصیلی نداره، اون شخصی هم که برده سال بوده یه همچین حرفی زده.
چرا بعضی این اشکال رو کردن، یعنی این اشکال مطرحه که واقعا این احتمالات مختلف، هر سه تا احتمالش تو این قضیه شخصیه نبوده که. بالاخره امام که فرمود لا بعث، چه بسا امام میدونسته داستان چیه، قرائنی وجود داشته، یا امام میدونسته رو همون موردی که بوده مثلا. اما خب مرحوم شیخ میگه خود تو روایت که نداره که من از اطلاق استفاده کردم. یعنی این تو اصول باید حل بشه که اگر واقعا یه روایتی سوال درش احتمالات مختلفی وجود داشت و بعد امام یه جوابی دادن بین اون احتمالات مختلف تفصیل هم ندادن، اینجا تکلیف چیه؟ اینو باید تو اصول به عنوان یه قاعده کلی حلش بکنی. محل اختلاف هم هستا، یعنی آقایون اینجا مثلا اگر اشتباه نکنم مامقانی اینجا عرض کنم این بحث رو مطرح کرده که واقعا میتونیم ما تو این موارد اطلاق گیری بکنیم و بگیم این علا ای حال امام فرمود لا بعث یا نه. آخرین موردم دوستان، ما اخبار نکاح عبد داریم بدون اذن مولاش. ببینید یه روایتی من براتون بخونم که باز این روایت دوستان متنش توی کتابتون نیامده، اما مضمون این روایات اومده. یه روایتی داره که از زراره از امام باقر علیه السلام قال سألته، دقت کن متن روایت رو، سألته عن مملوکن تزوده به غیر اذن سیده، یعنی یه عبدی بدون اجازه مولاش رفت چکار کرد؟ ازدواج کرد. فقال، امام علیه السلام فرمود زاکه الى سیده انشاء اجازه و انشاء فرق بینه، مولاش باید اجازه بده، اگه اجازه داد تمام، نداد باید جداشن. قلت اصلحك الله، راوی میگه که سوال کردم ان الحكم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و از و اصحاب هما یقولون ان اصل النکاح فاسد، این دو نفر میگن اصل نکاح فاسده. ولا تهل اجازت السید له، اجازه مولا هم به درد نمیخوره، یعنی این معامله کلا باطله. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن انه لم یأس الله، او که معصیت خدا که نکرده که بگه معامله باطله، و انما عصى سیده، نافرمانی مولای خودش رو کرده. فاذا اجازه فهو له جائز، حالا اگر مولای خودش اجازه داد دیگه تو کاسه از آش داغ‌تر که نمیتونی بشی، که مولاش اجازه داده تمامه. خب مرحوم شیخ میفرماد این روایاتی که میگه نکاح عبد بدون اذن مولاش فاسد نیست و با اجازه بعدی تصحیح میشه، این معید عقود بگید دیگر فضولی است. وجه تأیید ندلالت چیه؟ شاید وجه تأییدش که نمیگیم این دلیل و معیده، در همون وجهی باشه که ما در اون عرض کنم خدمت شما دلیل چهار صفحه 356 گفتیم. یادتون باشه ما توی اولویت صحت عقد نکاح از فضولی عرض کنم خدمت شما اونجا یه اشکالی کردیم، اشکالمونم اون روایت علا ابن سیابه بود، چه بسا اون جهت سبب شده که اینجا هم وجه در واقع در حد تأیید میتونیم استناد بکنیم. خلاصه دوستان، ایشون میفرماد این دسته از روایات نکاح عبد، عرض کنم خدمت شما، میخواد بفرماد مانع صحت عقد فضولی که امید زوالش نره، عرض کنم خدمت شما، مانع صحت اون اجازه ایست که این مولا در واقع و مالک اجازه در واقع باید بده، چون مانع اونه، اگر اون مانع برطرف شد عرض کنم عقد صحیح، اگر برطرف نشد عقد. بله یه وقت هست این عصیان خدا رو کرده و اون مانع احتمال زوالش نمیره، قابل برطرف شدن نیست، خب اونجا طبیعتا دیگه میگیم عقد باطله. نگاه کنید، و ربما یعید المطلب، باز مطلب یعنی صحت عقد فضولی، تأیید می شود این مطلب به اخباری که دلالت می کنه بر عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولا، بدون اجازه مولا اگر نکاح کنه این فاسد نیست، نیاز به اذن داره، معللا به انه لم یأس الله و انما عصى سیده. و حاصله، حاصل این روایات اینه، حاصله یعنی حاصل استدلال به این روایت نکاح عبد، ان المانع من صحت العبد اذا کان لا یرجا زواله. دوستان کجا لا یرجا زوالو؟ اونجایی که اصل الله باشه، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا و هو عصیان الله تعالی. و اما المانع الذی یرجا زواله، اگر مانع مانعی باشد که زوالش امید می رود مثل عصیان سید، فبه زوالهی یصح العقد، به زوال عرض کنم اون مانع عقد صحیح میشه. و رضا المالک من هذا القبیل، رضایت مالک از همین موارده، فانه لا یرضا اولا و یرضا ثانیا، درسته ابتداعا این آقا راضی نبود اما بعدش چی شد؟ راضی شد، به خلاف سخط الله عز و جل بفعلا، به خلاف اونجایی که معصیت خدا باشه، فانه یستحیل رضا. هذا، هذا یعنی شش تا تأیید و اون چهار تا دلیل قبلیش، قایت ما یمکن ان یحتج و یستشهد بهی للقول بالصحه، تمام ادله و معیداتی که ما میتونیم برای قول به صحت عقد فضولی بیاریم همینیه که در اختیار داشتیم. و بعضها، گرچه بعضی از اینها و ان کان مما یمکن الخدش فیه، بعضیش قابل خدش است، الا ان فی بعضها الاخر قنا و کفایه، تو بعضی از موارد دیگرش قنا و کفایت، و خصوصا همون عمومات اولیه‌مون که ایشون خیلی روش اصرار داشت برای ما کفایت میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.